الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صحيحه عبد الرحمن بن أبي عبد الله بود که در شک در جزء سابق بعد از دخول در مقدمه جزء لاحق تفصیل داد، بین شک در رکوع بعد از هویه الی السجود قاعده تجاوز جاری کرد، و بین شک در سجود بعد از نهوض به قیام قبل از اینکه به حد قیام عرفی برسد قاعده تجاوز جاری نکرد و فرمود یسجد. صاحب مدارک ملتزم شد به این تفصیل. صاحب حدائق ایراد گرفت که اگر قاعده تجاوز جاری است با دخول در مقدمه جزء لاحق، در هر دو جاری است، جاری نیست، در هیچ کدام جاری نیست. در کتاب قاعده فراق و تجاوز گفتن این اشکال واردی است. نگویید صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله دال بر این تفصیل است. ظاهر صحیحه عبدالرحمن تطبیق قاعده تجاوزه، نه تعبد به یک قاعده اخرى. قاعده تجاوز یا موضوعش محققه با دخول در مقدمه جزء لاحق، در هر دو فرض باید قاعده تجاوز جاری بشه، چه در شک در رکوع بعد از هویه الی السجود، چه شک در سجود بعد از نهوض الی القیام. و اگر موضوع قاعده تجاوز جاری محقق نیست، قاعده تجاوز در هیچ کدام از این دو نباید جاری بشه. و این کشف میکنه از یک خللی در این صحیحه و یا در تشخیص مفاد این صحیحه، که خود ایشان به نحوی خواستند این خلل را برطرف کنند. شک در رکوع بعد از هویه الی السجود رو خواستند بگن شک در رکوع است بعد از دخول در جزء لاحق و هول قیام و بعد از رکوع، که ما اشکال کردیم. و این هم که ایشان میگوید خلاف ظاهر صحیح است که ما بخواهیم تعبدی را بفهمیم که موجب تفصیل بین دو فرض بشود، وجهی نداره. مگر شما در قاعده فراق تفصیل ندادید بین وضو و غیر وضو و گفتید صحیحه زراره توسعه میده در قاعده فراق در وضو، شک در جزء اخیر ولو قبل از فراق حقیقی از آن مجرای قاعده فراق است با این که امکان تدارک دارد، اما در جاهای دیگر اینطور نمی گفتید. چه اشکالی دارد قاعده تجاوز جاری نشود با دخول در مقدمه جزء لاحق مگر در مثال هویه الی السجود؟ قاعده عقلیه نیست که قابل تخصیص نباشد. ولذا ما ملتزم هستیم به این تفصیل. در این صحیح هم که یک لسان نداشت، در یک فرض گفت قد رکع، در فرض دیگر گفت یسجدو. قاعده تجاوز رو به عنوان قاعده عامه بیان نکرد که اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. ما ملتزم هستیم به این تفصیل وفاقا للسید الامام و المحقق العراقی. آی سیستانی جواب دیگه ای دادن از این صحیحه، فرمودن ما قاعده تجاوز رو در شک در سجود بعد از نهوض الالقیام هم جاری میکنیم. شک در جزء سابق است با دخول در مقدمه جزء لاحق، و این صحیح معلوم نیست که قبل ان یستوی قائما مرادش چیست. شاید مرادش این است که هنوز نشسته است، هنوز اصلا بر نخواسته، نهوض الالقیام هم نکرده، ولیکن این فرمایش عرفی نیست. رجل شک فی سجوده قبل ان یستوی قائما، این ظاهرش این است که برخاست اما قیام کامل پیدا نکرد. قبل ان یستوی قائما، و الا اگر در حال جلوس شک میکرد میگفت شک فی سجوده و هو جالس. قبل ان یستوی قائما یعنی در اثناء نهوض الالقیام بود، ولذا این فرمایش هم ناتمام. تنها اشکالی که قابل توجهه در رابطه با جریان قاعده تجاوز در شک در رکوع بعد از هویه الی سجود، فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی است. مرحوم نائینی فرموده آقا ما قبول داریم رجل اهوا الی سجود فلم یدر ارکه املا اطلاق دارد نسبت به انحناء الی سجود، ولیکن هوی الی سجود مراتب دارد، آخرین مرتبه هوی الی سجود اون لحظه است که انسان سر به مهر میگذارد، هوی کامل میشود و قابل تغییر هست. رجل اهوا الی سجود هوی تام به حیث وصل الی سجود، قابل تغییر است. شما فقط از ما مقید بخواهید، ایشان میگوید مقید هم برای شما ذکر میکنیم، موثقه اسماعیل ابن جابر میگفت ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمز. این مفهوم دارد، یعنی ان شک فی الرکوع قبل ما یسجد فیعتنی بشک. ما تقیید میزنیم اطلاق صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را به این موثقه اسماعیل ابن جابر. اشکال فرمایش محقق نائینی این هست که اولا بر فرض موثقه اسماعیل ابن جابر مفهوم داشته باشه که ان شک فی الرکوع قبل ما یسجد فیعتنی به شک. خب این هم اطلاق داره، قبل ما یسجد سواء اهوا الی السجود ام لم یهوه، شامل شک در حال قیام هم می شود. پس نسبت عموم من وجبه، نسبت که عموم من وجب بشه تعارض و تساقط بکنند، رجوع میکنیم به عموم قاعده تجاوز بنابر قول کسانی که دخول در مقدمه لاحق را کافی میدانند. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. پس نگویید مفهوم موثقه اسماعیل ابن جابر مقید است، بفرمایید معارض است. اگر شما بگویید مبنای من این نیست، من از عموم قاعده تجاوز کفایت دخول در مقدمه جزء لاحق را نمی فهمم و لذا بعد از تعارض و تساقط این دو دلیل رجوع میکنم به قاعده اشتغال و استصحاب عدم رکوع، حرفی نداریم. اما جا بگذارید برای مبنای کسانی که عموم قاعده تجاوز را قبول دارند. ثانیا موثقه اسماعیل ابن جابر شرطش محقق موضوعه. ان شک فی الرکوع بعد ما یسجد مفهومش این هست که ان لم یشک فی الرکوع بعد ما یسجد، نه ان شک فی الرکوع قبل ما یسجد. دقیق باید مفهوم گیری بکنیم. مفهوم ان شک فی الرکوع بعد ما یسجد این هست ان لم یشک فی الرکوع بعد ما یسجد، نه اونی که شما میگید. شما میگید مفهومش این است که ان شک فی الرکوع قبل ما یسجد. این چه مفهومی است؟ مفهوم ان شک فی الرکوع بعد ما یسجد این است که لم یشک فی الرکوع بعد ما یسجد. پس اصلا در مفهوم فرض نشده از شک در رکوع. بله اگر عبارت این بود که ان کان شکه فی الرکوع، ان کان شکه فی الرکوع بعد ما یسجد فلیمزه، مفهومش این میشد که ان لم یکن شک او فی الرکوع بعد ما یسجد، شک فی الرکوع مفروغ عن میشد در مفهوم که اگر شکش در رکوع بعد از سجود باشد اعتناء به شک نکند، اگر شکش در رکوع بعد ما یسجد نباشد یعنی قبل ما یسجد باشد اعتناء به شکش بکند. ولیکن موثقه اسماعیل ابن جابر اینطور نیست. پس این شرط محقق موضوع است. مثل اینکه کسی به شما بگوید ان اعطاک زید فاکهتا فکلها، این مفهوم شرط دارد. خب ان لم یعطک زید فاکهتا موضوع نداره برای اکل. این شرط نیست برای جمله شرطیه، این شرط محقق موضوعه. بله فل جمله یک مفهومی داره که همه این در مورد اعطاء زید فاکهتن این حکم است، نه مطلقا، اما مفهوم مطلق نداره. که ان اعتاک غیر زیدن فاکهتن فلا تأکلها، این اعتاک زیدن فاکهتن فلا فکلها مفهومش اینیست که اگر غیر از زید کسی دیگری به تو فاکه داد آن را لازم نیست بخوری. نه خیر، بعد ما یسجد که جمله شرطیه نیست، ان شک فی الرکوع بعد ما یسجد این شرط است، مفهومش اینه که ان لم یشک فی الرکوع بعد ما یسجد، فرض شک نکردی. بله مفهوم فی الجمله داره که قبل از سجود اگر شک بکنید در رکوع، فی الجمله باید به شکتون اعتنا بکنید. خب فی الجملهش قدر متعقنش جاییست که قبل از هویه و سجود شما شک بکنید. اگر میگویید عرفی نیست که بعد از هویه الی السجود اگر شک در رکوع قاعده تجاوز داره، اگر واقعا حکم شرعیه که بعد از هویه الی السجود قاعده تجاوز در رکوع جاری میشه، اگر شما بگید پس دیگه عرفی نیست بگن ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، عرفیش اینه که بگن ان شک فی الرکوع بعد ما اهوا الی السجود. جوابش اینه که چرا عرفی نیست؟ یک فرد ظاهری رو بیان کردن، ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمز، حالا این شک فی الرکوع بعد ما اهوا الی السجود اونم فنی همزه، منتها یک فرد ظاهر رو بیان کردن، چه اشکالی داره؟ سالسن جناب محقق نائینی، اهوا الی السجود قابل تقیید نیست به سجود، اهوا الی السجود یعنی انحنا الی السجود، اصلا معنای اهوا الی السجود این است که ولم یسجد، و الا اگر امام میخواست در فرض تحقق سجود به فرمای قاعده تجاوز در رکوع جاری است، این عرفی نبود که در جواب این سوال که رجلون اهوا الی السجود مال الی السجود، یعنی مال الی السجود فلم یدر علک املا، یعنی مال الی السجود ولم یسجد بعدو، معناش اینه، این عرفی نیست که ما بیم حملش کنیم بر اون مرتبه کامل انحناء که فرض تحقق سجود است. بله اگر هوا بود، هوا در لغت به معنای سقطه اومده، هوا ای سقطه، خب رجلون اهوا الی السجود ای سقطه الی السجود، سقطه الی السجود گاهی ترجمه میشه به سجده افتاد، خب به سجده افتاد یعنی سجده کرد، اما اهوا الی السجود یعنی مال الی السجود. در روایات متعددی همین تعبیر اهوا به کار رفته که یعنی مال، در صحیحه ابن مسکان میگه الرجل یرفع یده کل ما اهوا للرکوع و السجود و کل ما رفع رأسه من رکوع و سجود، انسان مستحب است تکبیر بگوید و رفع ید بکند، هرگاه که به سمت رکوع می رود یا به سمت سجود می رود، یرفع یده به تکبیر دیگه، کل ما اهوا للرکوع، میخواد به سمت میره به سمت رکوع بگه الله اکبر، میره به سمت سجود بگه الله اکبر، و الا بعد از تحقق رکوع که رفعیت نمی کنند، بعد از تحقق سجود که رفعیت نمی کنند. خب بالاخره اهوا صحیحه زراره قال رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم لعمار یا عمار بلغنا انک اجنبت فکیف سنت قال تمرغتو یا رسول الله فی التراب بلا تشبیه عین حالا اجلکم الله حمار که میغلطد در خاک. حالا گاهی مرها هم همینجورن دیگه میغلطن. عمار جنوب شد آب نداشت غلطید تو خاک. فقال له کذالک یتمرغ الحمار. پیغمبر فرمودین که کار انسان نیست. افلا صنعت کذا ثم اهوا بیده الی الارض فوضعهما علی الصعید. اهوا بیده الی الارض فوضعهما علی الصعید یعنی انحنا بیده الی الارض فوضعهما علی الصعید. قبل از وضع دو کف دست بر خاک تعبیر میکنه اهوا بیده الی الارض. ظاهر احوا یعنی ماله انحنا. خب وقتی میگه الرجل احوا الى السجود یعنی انحنا و مال الى السجود فلم یدر عرک املا. بعد ما بگیم که مراد سجود است این عرفی است؟ قطعا عرفی نیست. احوا هوا به معنای سقط اومده. ببینید اجازه بدید احوا ظاهر عرفیش همون مثالی هم که میزنید ظاهر یعنی انحنا الرجل و الا میگه الا چه دایی داره بگه احوا الى السجود. خب بگه رجل سجده. مگر مهاد معما تر کنه بگه الرجل سجده فلم یدر عرک املا. چه لزومی داره بگه احوا الى السجود؟ ظاهر احوا الى السجود یعنی مال و انحنا الى السجود. بله اگر احتمال بدیم احوا به معنای سقط الی السجود و سقط الی السجود یعنی به سجده افتاد یا اصلا اطلاق هم نداره. احتمال بدیم احوا الی السجود یعنی سقط الی السجود به سجده افتاد یا اصلا اطلاق هم نداره. اما استظهار عرفی اینه که احوا الی السجود میخواد بگه یعنی انحنا الی السجود. ولی اگر میخواست بگه که سجده خب میگه الرجل یسجد الرجل سجده فلم یدر عرک املا. این عرفی نیست تعبیر به احوا الی السجود برای تفهیم این که به سجده افتاد سجده کرد. برخی از آقایان در کتاب قاعده فراق و تجاوز گفتن آقا این صحیحه زراره، این صحیحه عبدالرحمن، این صحیحه عبدالرحمن قابل تقیید به صحیحه زراره است. صحیحه زراره میگه اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیرهی فشککت فشککک لیس بشه. وقتی روایت میگه که شرط قاعده تجاوز دخول در غیر است و با هویه الی السجود ما از محل شرعی رکوع خارج نشدیم و داخل در غیر نشدیم، مگر با اون توجیهی که ایشان کرد که قیام بعد از رکوع رو هم در نظر بگیرید. خب این صحیحه زراره میگه اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشه. خب تهدید داره میکنه قاعده تجاوز را و مقدم میشه بر صحیحه عبدالرحمن. به نظر ما این مطلب هم درست نیست. چرا؟ اگر ایشون مقصودش تقییده که نسبت عموم منوج، چون صحیحه زراره نس که نیست در عدم اکتفا به دخول در مقدمه جزء لاحق، فوقش ظاهره، بعید نیست ایشان بخواد از همین راه پیش بیاد، قابل تقیید بدونه صحیح عبدالرحمن رو با صحیح زراره. حالا که قابل تقیید شد بگه نسبت عموم منوج میشه تعارض و تساقط، و رجوع میکنیم به قاعده اشتغال. البته ایشونم در نهایت گفته ولی انصاف اینه احوائل از سجود رو نمیشه تقیید کرد که سجده، ولی اگر قابل تقیید باشه نیازی نداشتیم به موثقه اسماعیل ابن جابر. خود صحیحه زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکوه لیس بشیء، خب مفهوم دارد. خب میگوید اگر خارج نشی از محل شرعی مشکوک و داخل در غیر نشی، قاعده تجاوز جاری نیست. این میتونه تقیید بزنه اطلاق صحیح عبدالرحمن رو. حالا نسبت اون من وجهه، خب باشه تعارض میکنن، رجوع میکنیم به قاعده اشتغال. جواب اینه که آقا انصافاً این صحیح زراره مجمله، روشن نیست که بخواد بگه دخول در مقدمه جزء لاحق به درد نمیخورد. ما از باب اکتفاء به قدر متعقن اومدیم گفتیم، ولی ظهور ندارد اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره که دخول در مقدمه جزء لاحق کافی نیست. نه، شاید کافی باشه، ما از باب اجمال و اخذ به قدر متعقن آمدیم میگیم دخول در مقدمه جزء لاحق کافی نیست، و الا صحیح زراره که ظهور نداره در عدم اکتفا به دخول در مقدمه جزء لاحق، یا موثقه ابن ابی عفور که انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، بنابراین که قاعده تجاوز مراد باشه. ظهور نداره که باید از محل شرعی مشکوک خارج بشی داخل در جزء لاحق بشی، دخول در مقدمه جزء لاحق کافی نیست. ظهور در عدم که نداره، مجمله. وقتی مجمل بود چه تعارضی بکنه با صحیح عبدالرحمن، و چه صلاحیتی داره برای تقیید صحیح عبدالرحمن؟ صحیحه عبدالرحمن به نظر ما اولا همونطور که در کتاب قاعده فراغ و تجاوزن پذیرفتن ابا دارد حمله بر سجود، ثانیا اگر مطلق باشد صحیحه زراره در مقابلش نمیسته، صحیحه زراره مجمله، موثقه اسماعیل ابن جابر هم مجمله، چون گفتیم شرطش محققه موضوع و مفهوم نداره. خب و حاصل الکلام این که احوائل از سجود مرحوم نائینی گفتن قابل تقیید است به سجود، حالا مقیدش ایشون گفت موثقه اسماعیل ابن جابر، در کتاب قاعده فراغ تجاوز گفتن اگه نوبت به تقیید برسه ما هم یک خطابایی داریم که صلاحیت تقیید داره یا صلاحیت تعارض به عموم من وجد داره، صحیحه زراره رو نام بردن، انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه رو نام بردن، نه خیر، ما اینو قبول نداریم. اگر هم اهواء السجود قابل تقیید باشه بر سجود که به نظر ما قابل تقیید نیست، هیچ کدام از اینهایی که نام برده شد صلاحیت تقیید یا معارضه با آن ندارند. ولیکن مشکل ما اینه که اهواء السجود به نظر ما یعنی مال السجود و این قابل تقیید نیست، ولی اگر کسی احتمال بده، اهوا به معنی سقطه است، شاید اهوا السجود یعنی سقطه السجود یعنی به سجده افتاد، اگر احتمال بدیم اهوا السجود یعنی سقطه السجود به سجده افتاد، بله دیگه نمیشه بگیم مراد هویه السجود است و خطاب مجمل میشه، دیگه نیازی هم به این نداریم که بگیم مطلق است و قابل تغییر است، مجمل است. ولیکن عرض کردیم انصاف اینه اهواء السجود رو به معنای سقط السجود معنا کردن عرفی نیست. اما فرمایش مرحوم آقای خویی، خوب دقت کنید، آقای خویی فرموده اگر روایت میگفت الرجل یهوی السجود فلا یدری عرک املا، استدلال تمام بود، یعنی همین الان هوی می کند، یعنی هنوز از هوی فارغ نشده است، مثل الرجلوی و سلی دارد نماز می خواند. اما روایت میگه الرجلو احوا، یعنی هوی گذشت، باید از آن به صیغه ماضی تعبیر کرد. خب این نمی شود مگر وقتی که به سجده رفته باشه، به سجده بره میگن مداهویه، ولی در اثنایی که داره میره به طرف سجود باید بگن هو فی حال الهوی، به صیغه مضارع بگن، مثل اینکه کسی داره نماز میخونه باید بگن هازا یوسلی نه هازا سلا، نمازش که تموم شد اون وقت میگن سلا. هوی اگر تمام بشه و تمام شدهش به اینه که بره به سجده، اون وقت میگن احوا تحقق من هل هوی. اما وقتی که هنوز اثناء هویه به سجده نرفته نباید بگن احوا، باید بگن یهوی، در حال هویه است. روایت احوا داره، یهوی که نداره، احوا یعنی هویش گذشت، کی هوی میگذرد؟ موقعی که تمام بشود، نه اینکه در اثناء هوی باشه. و واقعا این مطلبم ناتمام. آقا همین که اولین آغاز انحناء، اون اولین مرتبه انحناء که محقق بشه، صحیح بگیم انحناء زیدون، سلا ظاهرش اینه که یک امر مستمری است، تکبیرت الاحرام جزء صلاته، صلات نیست، یک امر مستمری است که تا شما سلام نماز رو ندید نمیگن سلا. ولی بعضی از امور با اولین جزء صدق میکنه، اینطور نیست که اسم مرکب به ما هو و مرکبان باشه، صلات اسم مرکب به ما هو و مرکبانه، تا تمام نشه نمیگن سلا. ولی انحناء همین که انحناء پیدا کرد شخص، ولو هنوز در حال انحناء بیشتر است، درخت کج شد، ولی این درخت به مرور زمان کچتر هم خواهد شد. شما میایید میگید آقای باغبان انحنت شجره، درخت کج شد. میگه نه نگو انحنا، چون هنوز باش تا صبح دولتت بدود، چند روز دیگه بیا ببین افتاده رو زمین. الان بگو ینحنی، چه حرفی؟ به مجرد شروع در انحنا میگن انحنا. خب سوال از اینه که الرجل انحنا انحنا الى السجود فلم یدر علک حملا، و الا اگر بگه الرجل ینحنی و الرجل انحنا فرقی نمی کنه، چون با اولین جزء با اولین شروع در انحنا صحیحه بگیم انحنا، کما که با اولین ورود در سجود صحیحه بگیم سجده. لازم نیست که شما سر از رکوع سر از سجود بردارید بگیم سجده، و الا اگر در حال سجود هستید باید بگیم یست شد. نه، همین که رفتید به سجده میگن سجده، همین که شروع کردید در انحنا میگیم انحنا. ولذا این فرمایش آن خویم تمام نیست، الرجل اهوا الى السجود یعنی انحنا الى السجود، و اگر میخواست بگه سجده عرفی نبود بگه انحنا الى السجود اهوا الى السجود. ولذا دلالت این صحیحه به نظر ما تمامه بر این که چک در رکوع در حال انحناء الى السجود مجرای قاعده تجاوزه، و ما تعبدن این رو میپذیریم. اما عرض کردیم اگر بخواید هم کنید انحناء السجود را بر سجده، این عرفی نیست. مردم میگن خب چرا نگفتی سجده؟ آخه معنا ندارد. درخت افتاده زمین، بعد شما میگی کج شد، درخت کج شد، این کج شد دیگه، درخت افتاده رو زمین کج شد. احوا الى سجود یعنی کج شد به طرف سجود، یعنی هنوز سجده نکرده است. این قابل حمله بر این نیست که بگیم هم میشه بر سجده کردن. خب اما اجازه بفرمایید، اما فرض اخیر، فرض اخیر اینه شک میکنیم در فرض چهارم، شک میکنیم در جزء واجب بعد از دخول در جزء مستحب. از اون حرفایی که ما زدیم معلوم شد که قدر متیقن از تجاوز اینه که از محل شرعی مشکوک خارج بشیم. محل شرعی مشکوک اونیست که مشروط است مشکوک ما به این که قبل از اون غیر باشد. اگر شک کنیم در قرائت بعد از دخول در قنوت، کی قرائت مشروط است به لحوق قنوت؟ اگر مشروط بود که میشد قنوت جزء واجب. ولذا به نظر ما قاعده تجاوز با دخول در جزء مستحب جاری نیست. در کتاب منتقى الاصول و قاعده فراق و تجاوز اومدن گفتن آقا خلاف ظاهر است ما بگیم نماز واجب، سوره جزء قنوت جزء نماز نیست، یک امر استحبابی دارد که ظرفش نماز است. یستحب و ان تقنط فی صلاتک، این خلاف ظاهر. ظاهر این است که قنوت سبب می شود، نماز مصلحت شدید پیدا کنه. نماز با قنوت مصلحت شدید داره، نماز بی قنوت 50 درجه مصلحت داره، نماز با قنوت 70 درجه. منتها این 20 درجه اضافی واجب نیست. پس قنوت جزء اون فرد اکمل نمازه. چرا انکار میکنید جزء مستحب را؟ آقای خویی شما با این بیانتون تصریح کردید ما جزء مستحب نداریم، چون جزء یعنی اونی که واجب مشروط به آن است. اگر واجب مشروط به قنوت باشد که قنوت میشود واجب، پس نماز مشروط به قنوت نیست، پس قنوت جزء نماز واجب نیست. آه قنوت جزء فرد اکمل نمازه و این نماز با قنوت امر داره و این قنوت جزء این نماز با قنوته. چرا قاعده تجاوز جاری نمی کنید؟ تأمل بفرمایید، هم بیان قاعده فراق و تجاوز رو و هم بیان منتقل اصول رو در بحث صحیح و اعم. اونجا گفتن ما تصویر میکنیم که قنوت جزء مستحب است به این معنا که جزء فرد اکمل نماز است و قاعده تجاوز رو تصحیح میکنیم در آن. انشاءالله فردا بحث میکنیم.
جا شما که این صحیحه رو قبول کردید
مقابله درد میگه قبل این یقوم دیگه. این راوی در این صدده که این حالتهای ما بین رو مطرح کنه به قرینه در این صدرم انحناءه. اگر این مجمله دل قرینه بشه که بگیم صدرم این ما بین رو داره مطرح میکنه،
دو تا متن جدا دو تا متن جدا شاید در اصل کتاب عبدالرحمن جعبی عبدالله باران
بوده شما درست از اصالت صفت
به جای مقید روایت رو چرا خود صحیحه قرار نمیدید؟ خود منطوق روایت اسمان جابر قرار نمیدید؟ مفهوم نگیدید که بگید مسئول للموضوع و فلان، خود منطوقش مقید باشه.
منطوقش چیه؟
منطوقش اینه
بعد ما سجد
بعد ما سجد شما
اشاره کردم این میخواد بگید لغو بگه بعد ما سجد بگه بعد خوبی
شما نصیب یه زراره روایت زراره به عنوان مقید
بشه اشاره کردم که اگر بگید که اگر قاعده تجاوز با هویه نصوصی جاری بود پس چرا امام فرمود ان شک فی وقوع بعد ما سجد؟ خب میگیم فرد ظاهرشو بیان کرده. چرا یه اشاره
کجا عرفی نیست
گفتن اول وقتی که به تنهایی میاد این نماز رو خون تموم شد صیغه ماضی میاره، ولی وقتی بعدش یه فعل دیگری میخوان ذکر کنن صیغه ماضی به اعتبار این است که قبل از اون فعل واقع شده. صلا ثم شکر، این دیگه معناش در این عبارت معناش نیست که نمازش تموم شد،
قبلی نسبیه
ماضی آوردنشون
به خاطر
اینکه نسبت بود. اونجا همینطوره دیگه احوا اونجا همینجوره دیگه. اگر با احوا حالا که بعدش میگه بلم یزده به خاطر
اینکه
یعنی اول
خوبی کرد و شکر کرد. اونجا که میگه صلا فشک فی صلاته، صلا فشک فی صلاته، معنیش اینه وسط نماز باشه. اما احوا الى سجود نمیتونه بگه سجد سلام یاد حرک امر نمیتونه
بگه. نه
بحث اینکه شما میخواید قرینه در اون صلا فشک کفی صلاته اون قرینه داریم که یعنی بعد عب صلات اون باشد، ولی اینجا احوائن از سجود فلم یاده علاقه هم چه قرینه یاد داره؟ اونی که آقای خویی میگه
قرینه آقای خویی رو خراب کرده. آقای خویی میگه اگه ماضی هرد بخاطر اینکه خویی تمام شده اگه
حرز ما رو میگی
نه
را صادق هست
نه نه
در
خرماش هست درست شما این ایشون میگن اگر ماضی آورد نه به خاطر اینکه می‌خواست بگه خوبی تمام شد، به خاطر اینکه بعدش یک فعل دیگری پرسه.
آنها هم از من حالت
تمامیت رو دیگه
صلا و شکر بی صلاته قرینه میشه.
شکای خالی
نداره رسول الله فشد که فی وضوئه یعنی
میسازه با این که در نماز
نه بعد مسجد
بعد میگه یو نه که تو مسجد تو سلای تو فشد که فی وضوئه بله بله ما
حالا تا لوات
چون با دخول در
نماز آقا اینو بگید همینو میگم دیگه نه آقایون اینی که عرض منه نه آقایون چیز دیگه میخوام آقایون میگن آقایون سیستانی داشتن که در سلا هم این قرینه باشه که سلا فشک کف تو قرینه داری اما اگه بید سلای تو فشکک تو فی وضو
این حریم در از داری
سلی تو فستد بر تو سلی تو فزهب تو الان تو
این هم اگر
قرأت و فشککت و فی تکبیرت محرام یعنی در اصلا قرأت و فشککت و فی
تکبیرت
محرام قرأت و اصلا قرأتت رو مجموعه فرقش همونه انهنا از اون عنامی نیست که به تمامی صادق بر هر دارد مثل مشی یه آدم هم مشی
انهنای تو فشکک
این فرد از انهنا نه اینکه انهنا صادق بر مجموع
اصلا خودم اون احوال از سجود مفهوم داره دیگه ولی گفت بعد ما سال داره دیگه خود احوال از سجود مفهوم داره ولی اگه قرار بود خودم گفت بعد ما سجده خدا
این احوال زور ارتشی نیست که توقف کرده این همه مثاله که احوال که بگیر این احوال توقف کرده الان
نمیتونیم بگیم یعنی حین خوبی نمیتونیم بگیم احوال
نمیخوام بگم اگه یک نفری خوبی داشت نمیخوام بگم به حد سجده رسید نمیخوام بگم مثالایی هم که میزنید همه اینجوریه یا عرفن ولو عرفن الان میگن متوقف بگیم نگه حین خوبی بهش بگن احوال
اونم سر اونه دیگه آقا دیگه
نه
این حوی آدم آقا همونه
نه که آقا اون هنا دیگه این هنا ولی الان طبق قفل
آجا
این بعد مساجد چرا مقید این اطلاق نباشه چرا که بعد مساجد مفهوم ترجمه شو پذیرفتیم مفهوم ترجمه شو پذیرفتیم
برای اینکه
کافی دو مزمر رو
کنید نه قبل از
مزمر کنید
قبل از حوی هلسته
آجا این عرفیه
خروج از زاویه قبل از هویه لسوجی اگه شک کنی باید تلفن بشه شما میخواین مفهوم مطلق براش قرار بدی
نه فوقش مجمل میکنیم به قاعده اشتغال مراجعه میکنیم قاعدش هم مجمل میشه حداقل واسه اون اطلاق به باعث عبدالرحمن از بندره با مفهوم جمله این
مفهوم جمله که قاعده متعقل داره قاعده متعقل قبل از هویه لسوجی
آجا این که در صحیحه میاد
اصالت
و عدم تفصیل
اثبات تخصص حاجا
این
قاعد تجاوز منظورش محل شرعی این همه مقدمات هم شامل
باید این مورد الهام فرق تعبدی
الهام
حالا اگه
فیزوش این
فرمایی بسید از خواب اورگان نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه
شما بگه نمیدیم میخواییم تشکرد میکنیم دخول در مقدمه جزئیات های قاعده تجاوز داشته و این مصداق او بوده
تجاوز مصداق هم
نه دیگه میگه فلیت شد یعنی هر کار اینجا بکنی خلافش او
بوده دخول در غیر فیره محله تصاب قربه نقض کردید محقق تجاوز هست این آقای قومی نمشته میگنید که صرف الوجود تجاوز کافیه درسته که غیر محله و با برگشت یعود المحل اما همین که محقق شد یه اشیاء لا ینقلب عنه بعده صرف تجاوز کافیه ولو این که با برگشت محل برمیگرده اما صرف الوجودش محقق کافیه
عرفان دیگه تجاوز کرده هرچند که بعدا برگرده دوباره محلش برمیگرده بعد از قیام دیگه محلش رفته دیگه عرفان یعنی
اسلام آورده
بعد از اینکه
در غیر فی محله محل حساب آورده پذیرفت اونجا
سجده ثانیه شک میکنه
بعد اگه برگرده 59 هیسته 54 رو
شخصیه اون که 45 هیسته معلومه 61 یا 59
خیلی دو تا فاصله
داشت. یک کلمه
دیگه اوربه المعشا برشون دو تا مسئله رو از حل سابقه مسی پیدا کرد. اول اضافه کردن شده 60. اوربه های دیگه معمولا این دو تا
مسئله نداره شده 50. حالا
همینجا جان. حالا برای
اینکه نه. حالا همینجا
برای انسان شفای قوه اینا رو ببین.
حالا همینجا صاحب ارده گفت
اگه مثلا ارده های معمولی دیگه 59 نگه که کنه او کتر پیش
از
نقطه هست من رو بردیم من میشه که دو تا مسئله این قربت نسای علم اشراف اضافه کردن این دیرم سابونه رو
کردن این نسخه دیگه داشته؟
نسخه که نبوده دسته
این را اعتبار قربت رو
باشه اضافه دیگه
آج باز کتا مهنده شاید این شاگرش
نه این
جلسی شده محل بسته
جلسی
شده محل بسته حالا میگم
حتی سابونه بوده دسته
حالا این وقت کنی ها را شما منتصب بیدید ساورده بحث جلشی شو منتصب بیدید ساورده
ولی این قرده خط ساورده ایش آسل این تمام
حالا نبازه
حالا جا آقای حالا مثلا این بود که ساورده قرده اونجا میگه با برگشت محل اوت میتونه دیگه درسته؟
مثلا این سلوانه
آقای قومی این مستیجه دیگه سلوانه نبود که ایش میگه سلوانه بوجوده نه سرکل بروش کافیه ولی اون که برمیگرده
گفت این کسی در حال و قیام شکل در تشمه
کرد ولی خیلی زاید باشه ها خیلی معلم باشه ها
نه من خیلی بخواه کسی که قبول داره دیگه نه از بخواه کسی که قبول داره کسی قبول داره قبول نداریم
آبا تو با هم خود قبول داره کسی قبول داره بخواهم بگیم
نه
خود صاحب آبی قبول داره که خود صاحب آبی که قبول داره
در این محل نه منطقه حواسش پسید بشه یا نشست پسید بشه نشسته که حروم که میشه خب مثل که دعا برداره یه دعا بکنه که حرکت کنه آدم هم دستشم سفر بودم سفر بودم سفر بودم سفر بودم سفر بودم سفر بودم
این تجاوز از محل نگردم اینجا پولان هم نداره عرب نداره اینجا باید برگرده زائده
آدل بس بگید پس این غیر از غیری که یک با حکم انصراف داره غیر از
نه یه جو انصراف هم نیست بگیم اصلا حتی اگر انصراف هم
نشد اگر نه بسیم خلیستان نشد بشیر ادار
نه حتی اگر
هر قرد این رو با غیر هم غیر باشه دیگه این غیر شد غیری که
نه شرمن
نباید انجام میدادیم
این همون شرعن تو باید برگرد پس الان که غیر نیست بسیم
در مقابل امام خمینی دیگه من
تو حتی مسئله نداره تو امام به تناقض اشاره نکرده امامی که میدونه ساورده اونجا
نه به تناقض قد مره
قد مره اما نگو که تو تناقض گفت ما اینجا اینجوری گفت
حالا بیاد چهار تا باشم بداره
نه ما همین تناقض نگفت دا برو بشه تناقض شما فرمایید
با اصلا یه ادا قوم تناقض یه جا احتیاج یه جا فتوا رو قاعده یه
بار نشه نه که اگه بخواد جاری کنه چون دو تا سجده رکن میشه شاید به خاطر احتیاج اینجا
میاد بله خب اونجا دو تا سجده میشه دیگه
تو همینم
تو 45 دو تا سجده فراموش کرده یه سجده فراموش کرده
حالا من بگه اوت کنه مثلا شما میگه بعد از سجده اولا به جان داره
بله دیگه اگه نجات بدم رخ خراب کرده میگم
شاید چون این عادی اون اگه روت میاد ما هم اون بعد برگرده اون مثلا
اون یکی چون یه دونه رو
نفرمی کرده مثلا 61 بعد نگرده
یه دونه شد
حالا یه یک تجربه فراموش کرده که مشکوکه احتمال داره دو تجربه نیاورده بشه احتمال داره دو تجربه نیاورده بشه این فارغش دیگه چرا جا نباشه فهمیدیم شما ترکی رکنه به بعد دیگه میشه دخول در غیر
تجاوز جاری جاری
همین زیاد باید نه دخول در غیر کافیه
رکن زیادش
دخول در غیر کافیه دخول در غیر کافیه
کن همین نماز دفاع
دخول در غیر کافیه نه دخول در غیر دخول در غیر کافیه مگر اینکه احتمال ترکی رک باشه این چه فاره دخول در مطلق غیر کافیه سبسابه الا اینکه احتمال ترکی رک باشه اگر احتمال ترکی رک باشه اینجا دخول در غیر کافیه نیست
فارغ
شده مثلا فارغ 45 هست
ممکن وجود
نبود اما دخول در غیر کافیه چون اینجا یک تجربه قطعا ترک کرده یک تجربه دیگه هم احتمال داره ترک کرده باشه مثلا چه احتمال ترکی رخ میده
یکی از این
دو تا خب اینجا پس اینجا دخول در غیر کافیه
قاعده تجاوز چرا جایی نباشه
به خاطر اینکه احتمال ترکی رخ داره
قاعده تجاوز چرا جایی نباشه
انصراف داره دیگه انصراف داره دیگه احتمال ترکی انصراف داره بله بله انصراف داره اینجا دیگه اما شخصی که جواز یک تجربه قطعا فراموش کرده یک تجربه دیگر احتمال داره ترک کرده باشه پس مجموعاً احتمال ترک رک وجود داره اینجا احتمال داره این رک فراموش کرده باشه انصراف داره
یکی رو تدارک بکنه بعد دیگه
خب انصراف داره دیگه آقا خب انصراف داره قضیه تجاوز دیگه بعد برگردن
چی انصراف چون رک نه اول رک
آقا دو تا تجربه رک دیگه
انجام میده یکیش فوقش
یک رو ترک کرده یکی رو احتمال میده ترک کرده باشه احتمال داره یکی ترک کرده باشه
تو مثلا احتمال
ترک بعد احتمال داره شما مسئله آیوان تام سیوه هم
بله بله آقا نمیشه بین این دو تا جمله فرق گذاشت
یه امر وجوبی مؤکدی درست کرده خواسته بگه به لحاظ این بس ثمرات شم دیدید آقا ثمرات شم قبول نداشتید قاعده فراق
بله ثمره که
ثمرش
لوز رو به هر چیزی بگه ثمره برش
بشه نه ثمره
هر طور بعد ثمره
قاعده فراق در قاعده فراق ایشون گفت اگر سلام رو جزء مستحب بدونید قاعده فراق جاری
بله من
درست دیدید پس ثمرش خوبه
نه جواب داره جواب اینه که
اشکالتون چیه؟
آقای هاشمی میگه که یه امر به صلات مرغنود داریم امر استبابی یه امر به ذات صلات داریم امر وجوبی قاعده تجاوز به لحاظ امتثال این امر استبابی جاری میکنیم و نگید که این قاعده تجاوز نسبت به این مرکبه که استبابی جاری شد احراز میکنه امتثال این امر وجوبی بوده نه همچنین چیزی تو قاعده تجاوز نیست که فقط این امر رو اثبات کنه و امر اثبات
یعنی اون امر اثبات میشه میخواد بگه اون امر امتثالش اثبات میشه
ما اشکار کردیم ما اون حیثی به ما ما که ما اشکار کردیم گفتیم بابا محل قرائتی که جزء اون واجب بود که امر به طبیعت نام شرط از خونوته محل اون نگذشته محل قرائتی که جزء این مرکب ارتباطی استبابی گذاشته
خب پس تعبد میشیم به این حمد در این
بلحاظ
یعنی میگه تو امر استحبابی به صلات با قنوت رو آوردی امتثال کردی
بلحاظ امتثال این امر استحبابی
پس امر به امر به طبیعت به علاوه قنوت رو تو امتثال کردی خب پس اگر تعبد بکنه به اینکه امتثال کردی خب وقتی من حسه رو امتثال کردم جامعه رو امتثال کردم دیگه تعبد به حسه تعبد به جامعه هست دیگه
تعبد
نه چه لازمه تعبد به حسه یعنی تعبد اصلا چیز داخل خودش هست تعبد به جامعه
اصل اشکال مهم اینا اینه که کی میگه که هم به طبیعت منقوم به صلات منقوم
به چه خورده به تطبیق خورده نه به قنوت واجب آی روحانی به خلاف
درست
زرد دیگه اگه به قنوت خورده بود قنوت اثری در افزایش مشهد
داره ملاک داره بابا ملاک
شما قبول دارید قنوت افزایش میده ملاک صلات یا نه اینو قبول دارید
صلات بر فرض افزایش بده
خب اگه واجب
افزایش بده ولی میگه این نه جزء رو بیار مستحب اون جزء دهم هم در ضمن این نه
میدونم خب اون خودش مصلحت داره
نه
مصلحت مستقل نداره اگه مصلحت مستقل داره هم مستقل هم
چرا
به خاطر اینکه خودش امر نداره مصلحت نداره امر
واجبه که امر داره
خود تابع مصلحته مصلحت نداره
که امر این مقدار بابا اون نوجوزی که امر وجوبی داره برای اینکه ملاک اکمل رو برای اینکه ملاک اکمل
نماز به علاوه این جزء وقتی نماز به علاوه این جزء مصلحت داره به خود همین زی مصلحت داره
امر جالبه بعدش آقای هاشمی گفته که دو تا امر یک امر وجوبی به ذات صلات امر استحباب به صلات مرغوبه آقای روحانی میگن نه اینا دو تاش نمیشه یک امر واحد به صلات مرغومی امر واحد مؤکد
وجوب تأکدی داره
وجوب امر وجوبی مؤکد که میشه یک جزءشو ترک کنه اینا همین
با اون تفاوت داره. یک امر وجوبی مؤکد، این
امر وجوبی مؤکد به لحاظ وجوب طبیعت داره میگه، یعنی یه وجوب خورده به طبیعت،
این وجوب به صلات
مأمور، این وجوبش محکم نیست. آقا مثالش قشنگه، ببین مثالش اینه، میگه یه موقع است که مولا میگه که نهار میگه که نهار میخوام، این حکم الزامیه، و میگه این نهار من میخوام برنجی باشه، برنج خوش باشه، نه
ایشون نیست،
نه چی مستحبه، میگه خود برنج بودن، برنج در غذا بودن مصلحت مستقل نداره، مصلحت خود غذا رو میبره بالا، لذا غذای با برنج اراده مؤکد داره. خلاص حرفش قابل مطرح کردن هست، حالا بعد اشکال کردم، حالا حرف واسه برنج.